ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سقوط هواپیمای مسافربری ترکیه در فرودگاه آمستردام 9 کشته بر جای گذاشت. حزب لیکود مذاکرات با احزاب راستگرای اسرائیل را آغاز کرد. مسئولیت قضایی یک نماینده مجلس عراق به دلیل دخالت در عملیات تروریستی از او گرفته شد. ساعت 21 با درود فراوان در ساعت پایانی این چهارشنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر سرد و آفتابی پراگ تا نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. آرزو دارم که آفتاب مهر هر روز بر زندگی شما بتابه. امروز هفتم اسفند ماه 1387 خورشیدی برابر است با 25 فوریه 2009 میلادی. و در ضمن رو هم بگم که هوای فردا در تهران مثل امروز آفتابیه و خورشید خانم با گرمای حضور خودش دمای هوا را از 2 درجه به 12 درجه میرسونه. و اما در مجله شبانگاهی همکارانم گزارش‌های رنگارنگی تهیه کردند که تا دقایقی دیگر میشنوید، اما ابتدا تازه‌ترین خبرها را میشنویم از همکارم الهه روانشاد.
شب بخیر. به گفته یکی از مسئولان فرودگاه آمستردام در هلند، در سقوط یک هواپیمای خطوط هوایی ترکیه 9 نفر کشته و بیش از 50 تن زخمی شدند. این هواپیما امروز هنگام فرود در فرودگاه آمستردام سقوط کرد. به گزارش رسانه‌های ترکیه، این هواپیما از استانبول به سوی آمستردام در حال پرواز بود. درباره تعداد سرنشینان این هواپیما خبرهای زد و نقیزی منتشر می‌شود. تلویزیون هلند تصاویری از هواپیمای بوئینگ 737 را در باند فرودگاه نشان داده است. آنگونه که این تصاویر نشان می‌دهند، قسمت عقب بدنه هواپیما شکسته و شکاف بزرگی نیز در بدنه آن درست در پشت کابین خلبان ایجاد شده است. به نظر نمی‌رسد که هواپیما دچار آتش سوزی شده باشد. در اسرائیل، حزب لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو به منظور تشکیل کابینه جدید این کشور امروز ائتلافی را برای مذاکره احزاب راستگرای آن کشور تشکیل داد. مذاکره کنندگان حزب لیکود امروز با اعضای حزب اسرائیل خانه ماست به رهبری آویگدور لیبرمن و برخی دیگر از احزاب مذهبی اسرائیل دیدار کردند. مجلس عراق امروز سلب مسئولیت قضایی از یک نماینده به دلیل دست داشتن وی در حملات تروریستی را تایید کرد. محمد الدینی از اعراب سنی که متهم به دست داشتن در حملات تروریستی از جمله بمب‌گذاری سال 2007 در مجلس عراق است، امروز از پرواز به اردن منع شد. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران امروز گفت همکنون 6000 سانتریفوژ در تأسیسات نتانز در حال کار است. و افزود که ایران به هیچ وجه سرعت تولید و نصب سانتریفوژها در تأسیسات نتانز را کاهش نداده و قصد دارد تا پایان سال آینده 50000 سانتریفوژ دیگر در آنجا نصب کند. غلامرضا آقازاده همچنین گفت که در 20 فروردین ماه که در ایران روز ملی انرژی هسته‌ای نامگذاری شده، خبرهای دیگری از پیشرفت هسته‌ای ایران اعلام می‌شود. او افزود که به زودی نسل جدید دستگاه‌های سانتریفوژ نیز در تأسیسات هسته‌ای نتانز نصب خواهد شد. و بالاخره آنکه به گزارش خبرگزاری فارس، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق عصر فردا پنجشنبه همراه هیئتی بلندپایه وارد تهران می‌شود. بر پایه همین گزارش، توسعه و گسترش مناسبات دو جانبه و مسائل منطقه‌ای و بین المللی از محورهای مذاکرات آقای طالبانی در تهران خواهد بود. آقای قویمی،
با سپاس از الهه روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله شبانگاهی می شنوید. سرانجام مرحله پیش راه اندازی آزمایشی راکتور اتمی بوشهر امروز آغاز شد. حال باید دید که از چه روزی این نیروگاه کار خودشو شروع میکنه. تا چند دقیقه دیگر. پس از حرفهای علی اکبر ناطق نوری درباره سابقه بحرین به عنوان استان 14 ایران و تنش بین بحرین و ایران، به نظر می‌رسد که این مسئله همچنان یک دستانداز در رابطه ایران با کشورهای عرب است. در پی همایش اعتراضی به علت دفن بقایای اجساد کشته شدگان جنگ در محوطه دانشگاه امیرکبیر 70 نفر بازداشت شدند، اما دستگیری ها همچنان ادامه دارد. 12 سال از کشته شدن ابراهیم زالزاده، نویسنده و ناشر، می گذرد. خانواده او این قتل را در واقع یک جنایت طراحی شده می دانند. چرا و چه کسی عامل این قتل بوده؟ و سازمان حقوق بشر کردستان سخن گفتن به زبان مادری را یک حق می داند. گزارش و گفتگویی داریم با یک فعال حقوق بشری در همین زمینه. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. مرحله پیش راه اندازی آزمایشی راکتور اتمی بوشهر امروز در حضور سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم روسیه، و غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران آغاز شد. نیروگاه اتمی بوشهر قرار است پس از تکمیل و راه اندازی 1000 مگاوات برق تولید کند. جزئیات بیشتر را از همکارم هانا کاویانی میشنویم.
پس از 35 سال که از اولین تلاش دو گروه آلمانی و فرانسوی برای احداث نیروگاه اتمی بوشهر میگذرد، امروز چهارشنبه 7 اسفند ماه این نیروگاه وارد مرحله پیش راه اندازی شد. امروز در بوشهر طی مراسمی غلامرضا آقازاده، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، و سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم روسیه، این مرحله از راه اندازی نیروگاه را افتتاح کردند. محمد سعیدی، معاون سازمان انرژی اتمی ایران، درباره مرحله پیش راه اندازی نیروگاه بوشهر اعلام کرده است که این مرحله با سوختی که بدون اورانیوم است آزمایش می شود. بنابر گفته آقای سعیدی، این مرحله انجام می شود تا از جوانب ایمنی نیروگاه اطمینان حاصل شود. غلامرضا آقازاده و سرگئی کرینکو سپس در یک کنفرانس خبری شرکت کرده به پرسش خبرنگاران پاسخ دادند. بیشترین سوالی که از آنها پرسیده شد زمان اتمام و راه اندازی نهایی بوشهر بود که طرفین همه چیز را منوط به نتایج آزمایش ها دانستند. غلامرضا آقازاده بعد از پرسش های پی در پی خبرنگاران در این باره و عدم پاسخگویی طرف روسی گفت:
نگرانی برای راه اندازی در زمانی که معمولا هر نیروگاه هسته زمان لازم را برای راه اندازی نیاز داره بیش از این نخواهد شد. معمولا این نوع زمان بندی ها بین 4 تا 6-7 ماه طول می کشه. اگر مراحل تستا خوب پیش بره زودتر انجام میشه. اگر مراحل تستا برای اینکه همونطور که اشاره شد اینجا تجهیزات آلمانی که 30 سال از عمرش گذشته به کار گرفته شده و تست همه این تجهیزات باید به طور کامل و دقیق انجام بشه. یک نیروگاه هسته‌ای را نمیشه با ریسک راه اندازی کرد. نیروگاه هسته‌ای باید تمام نظامات ایمنی خودش را و اطمینان‌های لازم خودش را از سر بگذرونه. حتی اگر طرف روسی بخواد با تعجیل این را راه بیندازه ما قبول نمی کنیم. برای اینکه باید این نیروگاه 50 سال آینده باید کار کنه.
غلامرضا آقازاده همچنین گفت که در 20 فروردین ماه که در ایران روز ملی انرژی هسته‌ای نامگذاری شده، خبرهای دیگری از پیشرفت هسته‌ای ایران اعلام می‌شود. او افزود که به زودی نسل جدید دستگاه‌های سانتریفیوژ نیز در تأسیسات هسته‌ای نطنز نصب خواهند شد. گزارش‌ها حاکی از آن است که مرحله پیشراه‌اندازی و سوخت‌گذاری مجازی نیروگاه بوشهر از 10 روز پیش آغاز شده بود. همچنین سرگئی کرینکو، رئیس شرکت روس اتم، امروز در بوشهر گفته است:
این مرحله بسیار مهمی است. در حقیقت ما در حال انجام کارهای مختلفی در رابطه با راه اندازی کامل این نیروگاه هستیم. اتفاقی که امروز در بوشهر می‌افتد شامل آزمایش با سوختی عاری از اورانیوم است که به ما کمک خواهد کرد تا از کارایی همه بخش‌ها مطمئن شویم.
افتتاح نیروگاه اتمی بوشهر که در 12 کیلومتری جنوب بوشهر واقع شده است، سال هاست که قرار است اتفاق بیفتد. تا وقوع انقلاب بهمن 57، گروه آلمانی زیمنس و محققین فرانسوی در حال احداث آن بودند. با وقوع انقلاب در ایران، این پروژه متوقف شد و در دوران 8 سال جنگ ایران و عراق صدماتی را متحمل شد. در سال 1995 میلادی، در نهایت ایران و روسیه بر سر انجام این پروژه توسط شرکت روس اتم به توافق رسیدند. اما از آن زمان تا کنون که 14 سال می‌گذرد اتمام این پروژه به تعویق افتاده است. طرف روسی بارها دلیل این تعویق را عدم پرداخت هزینه‌ها توسط ایران اعلام کرده است. نیروگاه اتمی بوشهر در صورت عملیاتی شدن قادر به تولید 1000 مگاوات برق است و ایران می‌گوید که در نظر دارد که شبکه‌ای از نیروگاه‌های اتمی را با قابلیت تولید 20000 مگاوات برق احداث کند. با افتتاح کامل نیروگاه اتمی بوشهر بر نگرانی‌های غرب که از برنامه هسته‌ای ایران ناراضی است افسوده می شود. غرب بارها ایران را متهم کرده است که برنامه اتمیش به ساخت سلاح‌های هسته‌ای منجر می شود. ایران این ادعا را همواره رد کرده است و می گوید برنامه هسته‌ایش صرفاً جنبه صلح‌آمیز دارد. ویتالی فتشنکو، محقق هسته‌ای در انستیتوی بین‌المللی تحقیقاتی استکهلم، بنابر اطلاعات دولت آمریکا می گوید که نیروگاه بوشهر سالیانه حدود 5% از برق مصرفی ایران را تولید خواهد کرد. وی معتقد است صحبت‌های مطرح شده در جریان این مرحله پیشراه‌اندازی
وقتی ما راجع به سنتریفیوژ و نتنز میشنویم به اورانیوم غنی‌سازی شده مربوط میشه، اما سوخت بوشهر ربطی به این موضوع نداره. وقتی راجع به خطرهای تکثیر صحبت میشه، سوخت بوشهر واقعا برای تولید سلاح نمیتونه استفاده بشه و من ربطی بین این نیروگاه و مشکلاتی که کلن ایران داره نمیبینم.
از ماه دسامبر سال 2007 میلادی که روسیه سوخت اورانیوم به ایران صادر کرده است، این محموله ها تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بودند. ایران همچنین توافق کرده است که پسمانده سوخت نیروگاه بوشهر را به روسیه بازگرداند. پسمانده سوخت نیروگاه های اتمی می تواند برای ساخت بمب هسته‌ای استفاده شود.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ساعت 21:11:35 است. سخنان علی اکبر ناطق نوری، رئیس بازرسی ویژه دفتر رهبری، درباره سابقه بحرین به عنوان استان 14 ایران، روابط بحرین و ایران را دچار تیرگی کرد و واکنش‌های تند کشورهای عرب را به دنبال داشت. در پی این رویداد، جمهوری اسلامی اقدامهایی را برای ترمیم روابط با بحرین انجام داده، ولی تنش توأم با بدبینی منامع و شماری دیگر از دولت‌های عرب نسبت به ایران به قوت خود همچنان باقی است. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم حسین آریان.
علی اکبر ناطق نوری که سخنان مناقشه برانگیز خود را به مناسبت 30 سالگی پیروزی انقلاب ایران ایراد کرده بود، با واکنش فوری بحرین روبرو شد و وزارت خارجه این کشور با احضار سفیر ایران در منامة اعتراض رسمی بحرین را به وی ابلاغ کرد. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، به سفیر ایران گفت این اظهارات باطل علیه سیادت ملی و استقلال بحرین است و به بهبود روابط همسایگی دو کشور کمکی نمی کند. همزمان رهبران بیشتر کشورهای عرب با تماس تلفنی با پادشاه بحرین پشتیبانی خود را از حاکمیت بحرین اعلام کردند و وزیران کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس روز یکشنبه 4 اسفند در نشست ریاض در واکنش به اظهارات ناطق نوری طی بیانیه‌ای اعلام کردند: از دولت ایران می‌خواهیم تا این سخنان ناموجه را که باعث افزایش تنش می‌شود محکوم کرده و از بروز مجدد آن جلوگیری کند. در پاسخ به این بیانیه، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، گفت دولت بحرین دولت دوست و همسایه ماست و ما احترام زیادی برای ملت و دولت بحرین قائلیم. علی اکبر ناطق نوری نیز به نوبه خود به شبکه تلویزیونی الجزیره گفت او در سخنرانیش در مشهد در صدد یک مقایسه تاریخی دوران قاجار و پهلوی با دوران جمهوری اسلامی بود و سخنان او درباره بحرین بد تعبیر شده است. پیشتر حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، هم در واکنش به انتقادهای بحرین گفته بود موضع ما نسبت به بحرین روشن است. ما همواره گفتیم که به حاکمیت و استقلال تمام کشورهای همسایه به ویژه بحرین احترام می‌گذاریم. و بالاخره وزیر کشور ایران با هدف تنش زدایی و رفع شایبه از بحران ایجاد شده در روابط دو کشور با پیام محمود احمدی نژاد عازم بحرین شد و با پادشاه این کشور دیدار کرد. صادق محصولی در جریان این سفر که 3 شنبه 6 اسفند انجام گرفت، ضمن دعوت پادشاه بحرین از سوی محمود احمدی نژاد برای سفر به ایران گفت ایران و بحرین به کسی اجازه نمی‌دهند که تفرقه در میان دو کشور ایجاد کند. به باور بسیاری از کارشناسان، سخنان ناطق نوری به طور کلی اشاره‌ای تاریخی بود، اما روابط نچندان حسنه فعلی ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس باعث شده است هر گونه اظهار نظری از سوی مقام‌های ایرانی با بدبینی از سوی اعراب خلیج فارس تفسیر شود. بحرین یکی از کشورهای ششگانه عضو شورای همکاری خلیج فارس است که عموماً در نشست‌های رسمی خود به همراه دیگر کشورها ادعای مالکیت امارات متحده عربی بر سر سه جزیره ایرانی ابو موسا، تنب بزرگ و تنب کوچک را در خلیج فارس مطرح می‌کند و ایران را اشغالگر می‌داند. این بیانیه‌ها عموماً واکنش ایران را به دنبال دارد و اثر چندانی بر روابط با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نمی‌گذارد، اما وجود تنش بین ایران و این کشورها را نمی‌توان نادیده گرفت. نکته مهم این که دامنه این تنش با طرح مسئله هسته‌ای ایران در سالهای اخیر و تردیدهای درباره نیات ایران بالا گرفته است و اعراب خلیج فارس از جمله بحرین درباره برنامه هسته‌ای ایران از خود بیم‌های نشان دادند، به طوری که ولیعهد بحرین 4 ماه پیش در اظهار نظر علنی گفت ایران در حال ساختن بمب اتمی است.
گزارش حسین آریان را می‌شنیدیم. و در گزارش دیگر، در تهران در پی همایش اعتراضی روز دوشنبه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر در اعتراض به دفن بقایای اجساد سربازان ایرانی کشته شده در جنگ با عراق، در این دانشگاه 70 تن از آنها دستگیر و تعداد زیادی نیز بر اثر ضرب و شتم ماموران مصدوم شدند. اما ماموران انتظامی روز سه‌شنبه نیز به دستگیری‌ها ادامه دادند، این بار با مراجعه به منازل آنهایی که در همایش روز دوشنبه حضور نداشتند. گزارشی داریم در همین زمینه از همکارم الهه روانشاد.
والا اتفاقات جدید که خاصی از دیشب دیگه نیست. آقای عباس حکیم‌زاده ما از دیروز صبح احتمال میدادیم بازداشت شده باشه، دیشب قطعی شد که صبح دیروز بازداشت شد. به دلیل نزدیک شدن به فضای انتخاباتی، بار سرکوب رو روی دانشگاه‌ها به شدت افزایش دادن. این روند هم از ابتدای سال تحصیلی امسال شروع شده و همینطور هم اوج گرفته تا به الان. در حال حاضر هم که آخرین موردی هم که پیش اومده تا یکی دو روز گذشته بعد از تدفین شهدا توی دانشگاه امیرکبیر، بهانه‌ای به دست سرکوبگران افتاده که دانشجویان منتقد رو طی این مراسم به شدت و وحشیانه واقعا ضرب و شتم کردن و یه تعداد دیگری رو که اصلا در اون مراسم حضور نداشتند و حتی در اون روز ممنوع الورود بودن به دانشگاه، تک تک ریختن در به منازلشون صبح دیروز و بازداشت کردن. آقای نریمان مصطفی، مهدی مشایخی، احمد قصابان و عباس حکیم‌زاده عضو شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت دیروز بازداشت شدند و الان هم از محل نگهداریشون شرایطی که به سر میبرن اطلاع دقیقی در دستمون نیست و نمیدونیم که مشخصا به چه اتهامی دستگیر شدن.
چگونه است که اعضای انجمن اسلامی رو دستگیر میکنن در حالی که شنیده میشه که اینها دخالتی در ماجرا نداشتن اصولا؟ چرا اونها درگیر این مسئله شدن؟
طی اطلاعی رسمی که انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر صادر کرده بود گفته بود که در مراسم تدفین شهدا برنامه خاصی نداره و حضور نداره و اگر هم اعتراضی صورت گرفته از طرف خود دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده و برنامه‌ریزی شده و سازماندهی شده از طرف انجمن نبوده. الان این بازداشت‌هایی که از طرف از اعضای این انجمن 4 نفر یکی دو هفته قبل بازداشت شدن در مراسم مجلس بازرگان و این 4 نفری که دیروز بازداشت شدن همگی از اعضای فعلی یا سابق انجمن اسلامی بودن که گفتم نه تنها دستی نداشتن در این مراسم بلکه اصلا ممنوع الورود بودن طی مراسم به دانشگاه امیرکبیر. در این حال ما اعتراض به این مراسم حق دانشجویان میدونیم و همونطوری که مسئولین رده بالای مملکت الان دارن اظهار نظر میکنن و اعضای شناخته شده احزاب مختلف اظهار نظر کردن و عنوان شده که تدفین شهدا در دانشگاه محملی میشه برای سوء استفاده های سیاسی، بنابراین بخشی از دانشجویان هم میتونستن به این مراسم اعتراض داشته باشن و اعتراض خودشون رو عنوان بکنن و کسی حق سرکوب اون هم با یک چنین وضعیت فجاعت باری رو نداشته.
از حال روز بازداشت شدگان و مصدومین روز حادثه روز دوشنبه اطلاعی در دست دارید؟
بازداشت شدگان روز اول یعنی پری روز حدوداً 70 نفر گزارش شده بودند که طی 24 ساعتی که از اون قضیه گذشت تعداد زیادشون آزاد شدن و 20 نفر شب گذشته به زندان اوین از بازداشتگاه‌های کلانتری ها و اینهایی که بچه‌ها رو جمع کرده بودن اونجا به زندان اوین منتقل شدن. 20 نفر از مصدومین و مضروبین اون ماجرا هم ما اخبار جست و گریخته ای داریم و به نظر میرسه که حداقل حال دو نفر از اینها وخیم گزارش شده و در وضعیت نامساعدی به سر میبرن. یه چیز دیگه هم من فقط میخوام اشاره کنم و اون هم این که متاسفانه مسئولین هیچ گونه وجه پاسخگویی برای خودشون قائل نیستن و مثلا هیچ کس حاضر به اعلام تعداد مشخص بازداشت شده ها، وضعیتشون و امکان پیگیری مسائل رو به طور رسمی به ما ندادن و تنها به صورت خیلی دست گریخته اخبار بازداشت شده ها به دست ما رسیده و گفتم اونطوری که ما داریم طی گزارش هامون از 70 نفر روز اول حدودا 20 نفر رو شب گذشته به زندان اوین منتقل کردن.
بهاره هدایت سخنگوی دفتر تحکیم وحدت درباره بازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه امیرکبیر با همکارم الهیه روانشاد گفتگو می‌کرد.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه‌های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی‌کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
ساعت 21:21.40 است. به انگیزه 12th سال کشته شدن ابراهیم زالزاده، نویسنده و ناشر در تهران، خانواده او در آلمان با انتشار اطلاعیه‌ای قتل ابراهیم زالزاده را یک جنایت طراحی شده قلمداد کرده و برخواست خود مبنی بر افشای تمامی حقایق در مورد این قتل و دیگر قتل‌های زنجیره‌ای پافشاری کردند. اطلاعات بیشتر در گزارش همکار ما شهرام میریان از آلمان.
در 5th May 2012، ابراهیم زالزاده، نویسنده و مدیر نشر ابتکار در تهران، ناگهان ناپدید شد و 37 روز پس از آن جنازه‌اش در بیابان‌های یافت‌آباد، ناحیه‌ای در حومه تهران یافت شد. جنازه‌ای که بر آن حدود 20 ضربه دشنه و چاقو وارد شده بود. حال پس از گذشت 12 سال از این جنایت هولناک که در اطلاعیه‌های گوناگون از آن به عنوان قتل‌های طراحی شده برای از بین بردن دگراندیشان ایرانی یاد می‌شود، خانواده و دوستان ابراهیم زالزاده با انتشار اطلاعیه‌ای در آلمان خواهان معرفی و مجازات آمران و عاملان اصلی نه تنها این قتل بلکه تمامی قتل‌های زنجیره‌ای در ایران شدند. حسین زالزاده، برادر ابراهیم زالزاده که سالهاست در آلمان زندگی می کند، در گفتگو با ما درباره دادخواهی قتل برادر خود و همینطور دیگر قتل‌های زنجیره‌ای اینطور گفته است.
ما هرگز از دادخواهی دست نخواهیم کشید و خواستار رسیدگی به این جنایت هولناک هست. ما با سازمان های حقوق بشر، عفو بین الملل و سازمان های مختلف رابطه داشتیم و یا با اونها صحبت هایی داشتیم و خیلی از جریان های اجتماعی سیاسی ایران نیز از این مسئله پشتوانه کردند. کانون نویسندگان ایران و خیلی از سازمان‌های ایرانی و خارجی، کانون نویسندگان آلمان، گزارشگران بدون مرز و همچنین صحبت‌هایی در ژنو با نمایندگان سازمان ملل داشتیم، ولی متاسفانه یک شبهی روی این قتل‌ها هستش که هنوز اجازه نمیده حقیقت ظاهر بشه.
حسین زالزاده برادر ابراهیم زالزاده در ادامه این گفتگو همچنین میگوید یک روز پیش از ربوده و کشته شدن برادرش ابراهیم زالزاده به او گفته بود که مثل سایه در تهران تعقیبش میکنند و سپس از چگونگی واقعی که بر سر برادرش آمد اینطور یاد میکند.
هنگامی که داشته از دفترش به طرف منزلش میرفته در یک گلفروشی در حدود 100 تا 200 متر دورتر از منزلش یک دسته گل یاس برای همسرش میگیره و وقتی سوار ماشین میشه گلفروشی میگه آقای زالزاده سوار شد و رفت و من دیگه نمیدونم چه اتفاقی افتاد. گویا در بین راه ایشون رو ربودن. ماشین ایشون رو 5 روز بعد در خیابان توانیر میدان ونک پیدا کردن. در مقابل یک ساختمان سپاه پاسداران در ماشین باز بوده، کارت ژورنالیستی ابراهیم زیر صندلی و یک دسته گل خوش شده یا پشت صندلی عقب. بعد از 37 روز ما متوجه شدیم که جسد پاره پاره اون در پزشک قانونی تهران پیدا شده و متاسفانه بعد از مدت‌ها دوستانش که پیکر به اصطلاح مثله شدهش رو پیدا کرده بودن میگفتن 13 ضربه چاقو توی قلبش زده بودن، شاهرگش زده بودن که میگن به اصطلاح تیر خلاص.
شهرام میریان، رادیو فردا.
سازمان حقوق بشر کردستان با انتشار بیانیه‌ای بر حق سخن گفتن به زبان مادری تأکید می‌کند. اجلال قوامی سخنگوی این سازمان در گفتگو با همکارم نازی عظیما درباره علت انتشار این بیانیه چنین می‌گوید:
در همین بیانیه با اشاره به رسول متعدد حقوق بشر اشاره شده که حق سخن گفتن به زبان مادری و تعلیم و آموزش و کاربرد و انتقال آن به نسل‌های بعد حق اساسی بشر در حقوق عمومی. اشاره شده به پیمان‌ها و معاهدات حقوق بشری در این رابطه بویژه بر حقوق اقلیت‌های ملی و قومی تاکید داره. اشاره شده به ماده حقوق مدنی و سیاسی که اظهار می‌داره در کشورهایی که اقلیت‌های نژادی، قومی و زبانی وجود دارند اشخاص متعلق به این اقلیت‌ها از این حق نباید محروم بشن و بایستی امکانات مساوی و فرصت‌های برابر برای استفاده از زبان مادری برای همه این اقلیت‌ها وجود داشته باشد. در ادامه این بیانیه انتقاد شده از اینکه مسئله حقوق اقلیت‌های ملی و قومی به ویژه حقوق فرهنگی و زبانی آنها در ایران نادیده گرفته میشه و هم اشاره شده به همین اصول 13 و 15 قانون اساسی که اشاره داره که تدریس زبان‌های محلی، زبان های مادری در کنار زبان رسمی باید اجرا بشه، اما متاسفانه میبینیم که به همین اصول قانون اساسی هم توجهی نمیشه.
آقای قوامی، آیا در کردستان ممنوعیت یا محرومیتی برای استفاده از زبان قومی وجود داره؟
در حقیقت پس از کارآمدن دولت نهم به ویژه دولت احمدی نژاد ما شاهد تهدید این فضا شدیم، به نوعی با ممنوعیت های بیشتری مواجه شدند و در حال حاضر فضای این گونه مسائل آموزش به زبان مادری در مناطق کردنشین ایران به کلی مسدود شده و این در حالی که در دوران اصلاحات و در دوران که خاتمه بودن به نسبت این فضا بازتر بود.
محدود شده مقصودتون اینه تو مدارس زبان کردی تدریس نمیشه یا به چه صورته؟
اصلا تو مدارس که تدریس نمیشه، تو مدارس تدریس نمیشه. اون تدریسی که ما داشتیم زبان مادری صرفا توسط یه سری اشخاص حقیقی و در قالب این بود که حالا مؤسسه می‌داشتن، مؤسسات خصوصی و می‌اومدن اینجا تدریس می‌کردن. اینکه در قالب مدارس باشه و آموزش پرورش و نهاد رسمی دولت هم حمایت بکنه اصلا به این صورت وجود نداشته در این سیستم.
پس مقصودتون از بستن کلاس‌هایی که در کردستان به زبان مادری تدریس میشه چی هست؟
مثلا من مستاقی بگم خدمتتون، مثلا همین کلاس آموزش زبان کردی رو در قروه که در توسط یک خانم برگزار می‌شد مدام فلان کردن، در شنانده جان جلو شد گرفتن. خب اینا اومدن همین امکاناتی که طرف اومده از امکانات شخصی خودش، از وقت خودش، از هزینه خودش داره میذاره، میان جلوگیری میکنه. در حالی که این اصول قانون اساسی میگن این زبان مادری حق اقلیت‌های قومی و ملی در ایرانه و باید تدریس بشه باشه در مدارس تا دانشگاه، ولی میبینیم که حتی به این اصول هم توجه نمیشه و نادیده میگیرن و از این طرف هم بخش خصوصی هستی افراد میخوان مستقل از دولت این کلاس رو برگزار بکنن، نمیذارن، با محدودیت مواجه هستن. به این یه نوع تضییق حقوق شهروندی و محرومیت از اون زبان مادری.
این کلاس ها در مورد چی بوده؟
این کلاس ها رسم الخط زبان کردی، ادبیات کردی، شیوه نوشتن، چگونه خوندن، اینجور مسائل. خب تو خیلی از این چیزی نبودی تو این کلاس ها.
علتی برای این محدودیت ها ذکر شده یا شما خودتون علتی برای این اقدام در نظر دارین؟
اساسا با نفس برگزاری این گونه کلاس ها مخالفم، با اون رو در راستای اقدام علیه امنیت ملی، تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور تلقی میکنم. همین به اصطلاح تداوم نگرش امنیتی به مسئله کردها خودش دلیل همین مهم مسئله است که هر گونه فعالیت فرهنگی و مدنی و هنری رو در منطقه با همین دیدگاه، با همین نگرش سنتی و کلاسیک توهم توطئه دارن تضییع تحریم میکنن.
اجلال قوامی، سخنگوی سازمان حقوق بشر کردستان، با همکارم نازیه عظیما گفتگو می‌کرد و با این گزارش مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم.